شنوندگان عزیز و ارجمند، در این ساعت دعوتتون میکنم برنامه گفتگوی سیاسی رو بشنوید که به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو و همزمان از رادیو مقاومت تقدیم حضورتون میشه.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
به نام خدای بخشنده بخشاینده، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم و گرامی. از طریق رادیو گفتگو و رادیو مقاومت صدای ما رو به صورت زنده و مستقیم میشنوید. در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی سیاسی. ساعت 17:31 هست. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همکارانم در چیزی هول و هوش 1:15 پیش رو با افتخار در خدمت شما خواهیم بود.
در ماهای اخیر غربی ها فشار مضاعف رسانه‌ای ترکیبی را علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تدارک دیدند. با توجه به پایان محدودیت‌های برجامی ایران و الغای قطعنامه‌های شورای امنیت در مهر ماه 1404، به نظر می‌رسد در بستر تهدید به مکانیزم ماشه، ترویکای اروپا و آمریکا در پی ایجاد فضایی از رعب و هراسند. در این بین علارغم شفافیت برنامه هسته‌ای و انجام بالاترین نظارت‌های آژانس در قیاس با سایر دولت‌های جهان، اما مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صورت متناوب در بستر سناریو چینی‌های غرب اقدام می‌نماید. اظهارات اخیر وی درباره غنی‌سازی 60% و جهت احتمالی و نظامی آن در ایران مصداق بارز دیگری از اقدامات دبیر کل برای سیاسی نمودن اقدامات فنی آژانس در قبال برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران است. طبیعی است در بستر ورود ترامپ به کاخ سفید و تندتر شدن مواضع اروپا، ایران به تنهایی نمیتواند خویشتنداری نماید و این آژانس اتمی است که در بستر یک نهاد مستقل بایستی به میانداری بپردازد. ایران خواهان لغو تحریم‌های تحمیلی بر اقتصاد خیش است و در آن صورت است که محدودیت‌های برنامه هسته‌ای خود را خواهد پذیرفت، وگرنه هر گونه فشار نه تنها اراده ایران را تضعیف نخواهد کرد، بلکه ممکن است برای تقویت بازدارندگی برخی دکترین‌ها دچار تغییر گردند. در این برنامه ضمن بررسی این فرایند به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مواضع خود این نهاد بین‌المللی و فنی را از نقش مستقل و میانداری خود خارج می‌کند و نقش غربی‌ها در پشت پرده این مواضع چیست؟
بله، همونطور که از بخش قبل متوجه شدید، نقش مدیر کل آژانس اتمی در پازل فشار غرب بر علیه ایران موضوع اصلی برنامه گفتگوی سیاسی امروز هست. ما در ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه سلام الله علیها، روز مادر و روز بزرگداشت مقام زن هستیم. البته هفته هست که به این در واقع مناسبت اختصاص پیدا کرده. این روز رو به همه زنان سرزمینمون و به همه مادران این سرزمین تبریک و شاد باش عرض میکنیم. اما در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر ایرج فرخنده‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل هستم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما جناب معظمی، همکاران عزیز و محترمتون و تمام شنوندگان عزیز رادیو مقاومت و رادیو گفتگو و همچنین تبریک ایام واقعا با سعادت ولادت حضرت فاطمه زهرا بر همه مردم عزیز و همسران دلاور و همه زنان الگوساز جمهوری اسلامی.
خیلی متشکرم از شما. همینطور مهمان دیگر من در استودیو جناب آقای دکتر ناصر دهقان، کارشناس مسائل بین الملل هستم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، همچنین عرض تبریک به مناسبت ایام و انشالله که این ایام ایام با برکتی برای ملت ایران خصوص خانوم ها و بانوان سرزمین عزیزمون ایران باشه.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای دکتر فرخنده پور، خب مدیر کل آژانس بین المللی اتمی به صورت کامل از مواضع میانداری و مواضعی که از روز اول برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعریف شده خارج شده و این نهاد بین‌المللی قرار بود که مستقل باشه، یک نقش مستقلی داشته باشه، یک نقش میانداری در بین کشورها ایجاد در واقع ایفا بکنه، اما خب از این نقش خارج شده و در حال حاضر می‌بینیم که با فشاری که دولت‌های غربی بر آژانس میارن مواضع جدیدی که شاید البته جدید برای ما نیست، ولی خب به هر حال با توجه به تعهداتی که جمهوری اسلامی ایران انجام داده در این چند سال اخیر و کاملا متعهد بوده به یک توافقنامه‌ای رسیدیم، توافقنامه رو دولت جدید و وقت ایالات متحده آمریکا از اون خارج شد و به هر حال مشکلاتی که بود، ولی خب باز جمهوری اسلامی تعهد خودش عمل کرد. این طبیعی هست که به هر حال واکنشی رو نسبت به منافع خودش جمهوری اسلامی ایران انجام بده. به نظر شما این رفتار دوگانه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کجا نشأت میگیره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب از ابتدای ورود جمهوری اسلامی ایران به باشگاه اتمی جهان و اینکه ما قابلیت ها و ظرفیت های یک کشور مستقل به عنوان اثرگذار در منطقه خاورمیانه رو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران عنایت خدا بود که به دست آوردیم، آژانس از ابتدای تشکیلش تا به امروز، یعنی از ابتدای ورودش به برنامه هسته جمهوری اسلامی ایران تا به امروز، واقعا باید عرض کنیم مشکلات فراوانی رو برای ما به وجود آورد. ما در این دوران شاهد فرازفرودهای متفاوتی بودیم، جایی که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور آزاد و مستقل که می بایست از حق طبیعی استفاده از مواهب انرژی اتمی رو داشته باشه و در دنیا برای هیچ کشوری محدودیتی در این خصوص قائل نشدن، هیچ محدودیتی وجود نداره. ما از همون ابتدای ورودمون به باشگاه هسته جهان خب این رو حق مسلم خودمون میدونستیم، کما اینکه از همون ابتدا هم با روشنگری و در حقیقت نوعی بیان واقعیت‌های اعمالمون در انرژی هسته‌ای با خیلی از کشورهای دنیا حتی تعاملاتی هم داشتیم، اما متاسفانه ما تا به امروز از آژانس جز بدعهدی و اینکه بیاد آلت دست کشورهای غربی و اثرگذار در آژانس بشه چیز خوب و واضحی ندیدیم. آنچه جمهوری اسلامی ایران داشت و دارد وفای به عهد بود، روشنگری بود، روشنسازی بود. شما مستحضر هستید ما از ابتدای ورودمون به باشگاه هسته جهان با قوی ترین و با سخت ترین نظارت های آژانس تا به امروز واقعا برخورد داشتیم و
به اذعان خودشون بی سابقه.
و اینکه حضرت علی با یک جمله جالبی ابتدای فرمایشاتون در خصوص میانداری اومدید آژانس رو مطرح کردید و این در حقیقت معادل هستش با بی‌طرفی آژانس، یعنی آژانس باید واقعیت‌ها رو ببینه و بر اساس واقعیت‌های موجود بیاد اقدام بکنه. خب ما از یک طرف شاهدان هستیم که غربی‌ها، حالا تریبیکای اروپا از طرف ایالات متحده آمریکا، در طول این مدت توطئه‌های فراوانی هم بر علیه ما داشتن، کما اینکه مستحضر هستید ما یک دوره هم شاهد بودیم که اعلام کردن جمهوری اسلامی ایران به اصطلاح مواد رادیواکتیو رو در جای غیر از اون مجموعه که غنی سازی هست حالا داره کاراش انجام میده. بعدن کاشف عمل اومد که این در حقیقت همون جاسوسا و عوامل خودشون بودن که حالا از طریقی اومده بودن یک منطقه رو آلوده کرده بودن تا مثلا جمهوری اسلامی ایران رو در این خصوص مقصر جلوه بدن. یا حتی ما شاهد آن ترورهای واقعا جنایتکارانه‌ای بودیم که بعد از اون کاشف عمل اومد که در حقیقت تعدادی از بازرسای آژانس جاسوس هستن و در اون نظارتایی که دارن به عمل میارن چهرهای شاخص به اصطلاح هسته ایران رو شناسایی کردن که ما شاهد ترور بسیاری از این عزیزان و فرزندان میهن عزیزمون بودیم که با چه روش‌های سبوانه و وحشیانه این عزیزان رو ترور کردن. ما تا به امروز از آژانس چیزی جز اینکه حالت دستی کشورهای غربی باشه و بیان شیوه های اونا را در اعمال مدیریت خودش اعمال بکنه ما چیز خاصی ندیدیم. جمهوری اسلامی ایران که ما اینکه به تمام تعهداتش عمل کرده و در تمام راستی آزمایی ها به طور کامل واقعا موفق و پیروز میدان بوده، ولی ما میبینیم با شیطنت و دغلبازی غربی ها و ایالات متحده بهانه های واهی و سعی میکنن این بهانه ها رو اینقدر طول بدن که به سالگردش برسن. خب سعی میکنن قبل از اون سالگرد رفع تحریم ها یک بهانه دیگه به وجود بیارن با یک پروپاگاندای بیخاصیت و تویی از واقعیت یک شبکه دیگه رو بر علیه جمهوری اسلامی ایران بیان فعال بکنن و به عبارتی حالا اون تحریم ها رو دوباره تمدید بکنن. نشان واقعی عملکرد غربی ها در این قضیه بیانگر آن هستش که ما مجدداً شاهد چنین رفتارهای خصمانه خواهیم بود و اونها بهانه‌شان این مواردی که میگن نیست. شما هم میدونید، همه مردم عزیز ما میدونن، همه عزیزانی که تحلیلگر مسائل سیاسی هست اینو قشنگ واقفن که اونها دردشون چیز دیگه ایه. اونها با اصل هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی ایران مخالفن و نمیخوان جمهوری اسلامی ایران از این امتیازی که تو دنیا برای همه ملل از طریق سازمان ملل از طریق سازمان‌های مردم نهاده بینن مللی تعریف شده استفاده بکنه. اونا بنای مخالفتشون فقط بر این ایده استوار هستش که چون جمهوری اسلامی ایران کشور مستقلی هست و وابستگی به هیچ کشوری نداره و در حقیقت داره تو دنیا آزاد صحبت میکنه و زیر یوغ هیچ حکومت و یا استعمارگری که بخواهد تفکرات اون رو تحت تاثیر قرار بده نیست، به خاطر همین سعی میکنن با بهانه تراشی اشکال تراشی های بیجا بی مورد بیان و برای ما مانع تراشی ایجاد بکنن و به زعم خودشون حالا جلوی پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران رو بگیرن. کما اینکه ما هر موقع در مسائل مربوط به مواردی که آژانس مطرح کرده صادق تر بودیم و بیشتر خودمون رو اومدیم نشون دادیم و بیشتر صداقت خودمون رو بیان کردیم، در عوض ما دیدیم اونا از اصولشون هی عقب‌تر رفتن و ما شاهد اعمال تعهدات آژانس نبودیم، بلکه روز به روز بر توهمات و ادعای واهی خودشون افزوده کردند و اونو زیادتر کردند تا جایی که برخی از کارشناسای حالا خاصی که تو بحث مسائل هستی فعالیت دارن به استهزا و به اصطلاح با تمسخر میان بیان میکنن که شاید مثلا فردی بیاد در این راه رو یه عدسه بزنه، میگن عدسه ایشون باعث شد که مسئله هسته شما دچار مشکل بشه. یعنی ببینید تا این حد اینا دنبال بهانه جویین، میخوان به یک طریق و یک شیوهی یک به اصطلاح پروپاگاندا و حاشیه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران درست بکنن. خب ولی بدانید که ما هر موقعی که کوتاه آمدیم در مقابل ادعاهای اینا و نرمش بیشتر و تعامل بیشتری نشون دادیم، متاسفانه عملکرد و بازخوردش منفی بوده و دیگه جمهوری اسلامی ایران با توجه به شرایط موجود منطقه و جهانی و این صبری که جمهوری اسلامی ایران تا به امروز داشته نمیتواند در مقابل این توهمات و این گزافه‌گویی‌ها ساکت بنشینه. حرکت اخیری که شما دیدید در راستای متاسفانه بیانات نابخردانه آقای گروسی، جمهوری اسلامی ایران با یک حرکت بسیار جالب و انقلابی و کوبنده اومد و سطح غنی‌سازی خودش رو افزایش داد. چرا؟ چون بیانش بیان منطق بود. بیانش این بود که چون شما تا به امروز از خودتون هیچ گونه واکنشی در قبال اون قراردادی که آقای ترامپ اومد جلوی رسانه‌ها پاره کرد و شما ساکت شدید و لال شدید و نتوانیست از خودتون کوچکترین عمل کرد و نشانه‌ای در راستای بی‌طرفی نشان بدهید، نشان میده که آژانس استوانه قوی و محکمی در راستای اجرای عدالت هسته‌ای تو دنیا نیست و اونها با بیان شیوه های مزورانه و کلام درویانه و منافقانه سعی میکنن همیشه بازی رو به سمت طرف مقابل بکشن و اون رو در این جبهه موفق و پیروز نشان بدن.
درسته، بسیار عالی، خیلی متشکرم. نکته خیلی خوبی اشاره کردید که این صبری که جمهوری اسلامی دارد همیشگی نخواهد بود. به هر حال ما در بیانات مقام معظم رهبری هم این رو بینه میبینیم که ایشون هم میفرمایند که صبری که ما داریم دائمی نخواهد بود. ممنونم از شما آقای دکتر دهقان. بخش دیگری از فعالیت و وظیفه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتن و حفظ استقلال این نهاد بین‌المللی هست. ما این روزها شاهدیم که استقلال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نه تنها از بین رفته، بلکه اون نقش فنی و موضع فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم فدای مواضع سیاسی آمریکا و تروریکای اروپایی بر علیه ملت ایران شده. تحلیل شما نسبت به این مسئله چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مؤلفه های اساسی و آموزه های اساسی در انقلاب اسلامی ما مبتنی بر این هست که نهادهای بین‌المللی از اونجایی که ساخته و پرداخته دست قدرت‌های بزرگ هستند و همواره پس از فراز و نشیب‌های بین‌المللی توسط قدرت‌های بزرگ ایجاد شدند، عملاً در راستای منافع در راستای منافع اونها شکل می‌گیرند. سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل و همین آژانس انرژی هسته‌ای و شورای حکام و امثالهم، خب اون وقتی که بنای اینها پیریزی شد در راستای منافع قدرت‌های بزرگ پیریزی شد، وقتی NPT وضع شد و یکی یکی کشورها رو به نوعی وادار به ورود به اون و امضای اون و عضویت اون کردن، استثناهایی که براش قائل شدن گفتن بجز این 5 کشور بقیه حق ندارن تسلیحات هسته‌ای داشته باشن، این 5 کشور می توانند هر کاری خواستن انجام بدن. بنابراین اساس و پایه نهادهای بین‌المللی یک جانبه گرایی و منفعت طلبی توسط قدرت‌های بزرگ بوده. این رو به عنوان یک باور ما در ابتدای انقلاب اسلامی بهش رسیدیم و در جریان این 45-6 سال عمر انقلاب اسلامی در حوادث مختلف، در دفاع مقدس، در قطعنامه‌های شورای امنیت، در موضع گیریش در برابر جنگ، در موضع گیریش در برابر توان هسته‌ای ایران، توان موشکی ایران، وضعیت منطقه‌ای و نفوذ منطقه‌ای ایران، همواره این یک جانبه گرایی رو از سوی این نهادهای بین‌المللی همواره شاهد بودیم. نکته‌ای که وجود داره، این باور در این سال‌های اخیر متاسفانه به نوعی دچار نقص و دچار یک تغییر اجمالی شده در ساختار سیاسی کشور ما. به هر صورت کسانی این باور رو دچار خدشه کردن و اون باور عدم اعتماد کامل به این نهادها رو تبدیل کردن به این که می شود با این نهادها صادقانه رفتار کرد. خب ما بر اساس مؤلفه های یک نظام حاکم و یک نظام مستقر با این نهادهای بین‌المللی همواره صادقانه برخورد کردیم، همواره مواضعمون رو شفاف روشن بیان کردیم، اما کسانی که در واقع تصمیم گیرندگان یا تصمیم سازان در این نهادها هستند انتظاری هم ازشون نیست، در راستای منافع خودشون موضع گرفتن. ما در گفتگوهایی که وزرای خارجه همین سه کشور ترویکای اروپایی در اوایل دهه 80 به ایران آمدند و در خصوص مسائل هسته‌ای گفتگو کردند که معروف هست به اون نشست سعدآباد، خب در اونجا پس از پایان این نشست ها وزیر خارجه آلمان در یک بیان غیر رسمی صراحتا اعلام میکنه که ما انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز رو هم برای جمهوری اسلامی صلاح نمیدانیم، یا جمهوری اسلامی در صلاحیت جمهوری اسلامی حتی داشتن انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز رو هم نمیدانیم. خب این در واقع به نوعی موضع اساسی و بنیادین کشورهایی است که در پس این نهادها تصمیم سازی میکنند. به نظر میرسه ما موضعمون رو بر این مبنا و بر این باور باید تبیین بکنیم، کما اینکه وقتی جلو اومدیم به تدریج صادقانه برخورد کردن، چه در زمان آقای البرادعی چه در زمان کسانی که بعد از اونها اومدن، شاهد بودیم که وقتی میان در ایران شواهد، اسناد و منابع در اختیارشون گذاشته میشه، اجازه بازدید بهشون داده میشه، اینجا یک مطلبی رو میگن، یک موضوعی رو دارن، اما وقتی پاشون رو از کشور میگذارن بیرون و در اون مقر در واقع استقرار خودشون صحبت میکنن یا در تعامل با کشورهای اروپایی قرار میگیرن، یک موضع دیگه‌ای رو بیان میکنن. همین آقای گروسی وقتی در ایران بود یک مطلبی رو، یک موضعی رو، تشکر از همکاری همه جانبه جمهوری اسلامی، اما وقتی میره اونجا و در تعامل با این قدرت‌های اروپایی قرار میگیره، همین موازی که شما اشاره کردید، خطرناک بودن، غنی‌سازی 60% دیگه برای مصارف غیر نظامی توجیهی ندارد و به نوعی همراهی با اون جریان روبروی ما، با اون جریان معارض ما، یعنی با ترویکای اروپایی و امریکایی‌ها بیان داره. بنابراین انتظار یک موضع بی‌طرفانه و مستقل از جانب نهادی که ساخته و پرداخته رقبای ما، ساخته و پرداخته قدرت‌های بزرگ هست، به نظرم یه خورده ساده اندیشانه است، ساده لوحانه است، و کسانی هم بودن که فریب این ساده لوحی رو، یعنی از سر ساده لوحی سر فریب این ساده اندیشی رو خوردن، کما اینکه ما در برجام دیدیم که عناوینی که در اونجا قرار داده شد و در اونجا در واقع جا گرفت برای چنین روزهایی پیش بینی شد، چیزی که خب ما اون موقع خیلی شاید دستگاه دیپلماسی ما، دستگاه مذاکره کنندگان ما توجه نداشتن، کما اینکه بعدن اومدن و گفتن که ما توجه نداشتیم. به عنوان مثال همین مکانیزم ماشه‌ای که الان به عنوان شمشیر بالا سر جمهوری اسلامی قرار داده شده که عنقریباً این فعال خواهد شد. خب اومدن در مجلس قسم آیه خوردن که آقا ما مکانیزم ماشه نداریم، ما تعلیق نداریم، برداشتن تحریم داریم، اما بعدا صراحتا اعلام کردن که ما دقت نکردیم و بله اینها هست. خب این از قدیم میگن، شما در یک فیلم سینمایی وقتی میبینید یک تفنگی روی دیوار نصب شده، این تفنگ یه زمانی باید شلیک بکنه. وقتی مکانیزم ماشه در برجام قرار داده شده و پیش بینی شده، این درست در اون لحظه کاربرد نداره، ولی در یک زمانی این مکانیزم ماشه باید فعال بشود. قرار میدهند برای فعال شدن، اگه قرار باشه فعال نباشه که قرار نمیده. لذا کاملا قابل پیش بینی بود که سر بزنگاه و در موقع خودش این مکانیزم فعال خواهد شد، بهانه جویی خواهند کرد و هم در پیدا کردن بهانه و هم در ساخت بهانه ید طولایی دارند اروپایی ها، آژانس و دیگرانی که نمیخواهند ما به این قدرت و توان هسته‌ای که بخش قابل توجهی از نیاز ما در آینده به انرژی برق و انرژی رو در واقع میتونیم از این طریق تامین بکنیم، این رو ما رو ازش محروم بکنن. توسعه، پیشرفت، صنعتی شدن مستلزم تولید انرژی هست و امروز منابع آبی ما، منابع فسیلی ما، کشش و یارای تولید انرژی رو نداره. این روزها با قطعی برق، با کمبود گاز در پالایشگاه، در نیروگاه ها مواجه هستیم، با کمبود آب پشت صدها مواجه هستیم. خب از کجا باید ما با تفاوتش تأمین بشه؟ منابعی از همین طریق رو خداوند پیش بینی کرده، برای ما قرار داده این نعمت رو که از اینها بتونیم برق استخراج بکنیم. و چون اونها نمیخوان ما کشوری پیشرفته و متمدن مبتنی بر حاکمیتی دینی رو بتوانیم به وجود بیاوریم، ما رو از این ظرفیت میخوان محروم بکنن و به دست آوردن بهانه و جلوگیری از این پیشرفت هم به هر صورت ابزارهای قانونی و غیر قانونی در اختیار اونها هست و استفاده از هر یک از اینها به اراده اونهاست. لذا به نظر میرسه ما خیلی خوشبینانه و خیلی ساده اندیشانه به موضع آژانس یا به اعلام مواضع آژانس یا به قرارمدارهایی که با آژانس میگذاریم نباید خیلی توجه بکنیم. بله، اگر از موضع قدرت ما وارد عمل بشویم میتوانیم اراده خودمون رو تحمیل بکنیم، کما اینکه وقتی ما رو از غنیه از اورانیوم 20% محروم کردند و تولید رادیو داروهای ما به مخاطر افتاد، شهید شهریاری و دوستانش اون 20% رو تولید کردند و ما با دست پر از موضع برتر وارد گفتگو شدیم. امروز هم ما وقتی این توان غنی‌سازی 60% رو به دست آوردیم، می توانیم از موضع برتر و از موضع قدرتمندانه تر وارد این گفتگوها بشویم و در واقع آژانس به کسانی امتیاز میدهد و به کسانی بها میدهد که از موضع قدرت باشند. از موضع ضعف باعث میشه که فشارها رو روز افزون بکنه.
بله، بسیار عالی. نکته که در صحبت شما بود این که با استقلال جمهوری اسلامی در اساس اینها دشمن هستند و مشکل دارند. باز برمیگردم به یکی از بیانات مقام معظم رهبری که فرمودند که اینها با ایران مشکل دارند. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر دهخان. آقای دکتر فرخنده پور، با توجه به مواضع ضد و نقیض اخیر آقای گروسی بر علیه کشورمون، به نظر شما مشخصا هدفش از این اقدام چیست؟ ما در تهران به قول آقای دکتر دهخان میبینیم که ایشون میاد تشکر میکنه، میگه چقدر شما خوبید، حالا خیلی آبیانه من دارم میگم، و از اقدامات ایران، از در واقع همکاری های جمهوری اسلامی تشکر میکنه، به محض اینکه پاش از کشور با خارج میکنه و میره در مقر آژانس، اونجا یک هو کلن از این رو به اون رو میشه و مواضع بسیار بسیار تند و غیر عاقلانه ای رو میگیره. مشخصا به نظر شما هدفش از این اقدام چیه؟
ببینید، ما کاملا بر این قضیه معتقدیم که آژانس تحت فشاره. خب اینو خیلی از مردم حتی عامی متوجه نوع گفتار آقای رافائل گروسی تو ایران شدن که با یک لبخند حالا ملیحی به عبارتی تشکر کرد، ولی وقتی رفت اونجا مواز. خب این نشان از اینی که اولا اینا در برخورد با کشور صادق نیستن و با این مدل سبک سری و گفتگوهای عامیانه که ایشون میاد مطرح میکنه، نشان واقعی درون آژانس رو داره بیان میکنه که واقعا این مجموعه مستقلی نیست که بخواد تصمیم گیری کنه، بلکه برایش تصمیم گیری میکنند. نمیدونم خاطر مبارک جناب عالی آقای دکتر دهخان باشه، به زمان آقای اوباما خیلی علاقمند بود که تک تک پیچ و مهرهای سند هسته‌ای ما رو اینا رو یکی یکی باز بکنن و داخل کشتی بکنن و ببرن تحویل مقامات ایالات متحده آمریکا بدن. ببینید، حرف آخر آقای اوباما زد تو این قضیه، یعنی ایشون حرف ایشون پاشنه آشیل عمله و حرکت